رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری روز شنبه 19 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها. اجدامی سپتامبر جسد جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان شناسایی شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که محیدین کبیری را برای جستجوی بین المللی به انترپول می فرستد. و روسیه گفت که 2400 نفر شهروندانش با گروه های قدرت دولت اسلامی در جنگ های سوریه و عراق شرکت دارند. تفصیل خبرها. 18 سپتامبر جسد جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان و گروه همراهانش که در جریان عملیات نظامی در دره رامید کشته شدند در یکی از سردخانه های شهر دوشنبه توسط خویشاوندانش شناسایی شد. گرچه بعضی جسدها به صاحبانشان برگردانیده شد، تا حال معلوم نیست که آیا جسد نظرزاده نیز به خویشاوندانش داده می شود یا خیر. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را برای جستجوی بین المللی به انترپول یا پلیس بین المللی می فرستد. یک روز پیش دادستانی کلی تاجیکستان محیدین کبیری را به تروریسم متهم کرد و گفت که وی در ناآرامی های اخیر در دره رامی دست دارد. این در حالی است که 13 نفر اعضای رهبری و فعالان این حزب دو روز پیش بازداشت شده بودند. یک مقام رسمی روسیه گفته است که از این کشور 2400 نفر یک جا با گروه های تندروی دولت اسلامی در جنگ های سوریه و عراق شرکت دارند. سرگئی اسمیرنوف معاون اولی رئیس کمیته فدرالی امنیت روسیه گفته است که علاوه بر این از کشورهای آسیای میانه نیز 3000 نفر دیگر در ترکیب این گروه ها هستند. اسمیرنوف گفت مشکل مهاجرانی که از خاور میانه به اروپا فرار میکنند بیشتر میشود و آنها خطری بالقوه برای روسیه میباشند. وی گفت دعواها درباره اینکه کمک های روسیه به وضع در سوریه و به افزایش شماره پناهجویان تأثیر منفی میرساند به واقعیت درست نمیآید. از 7 سال به این سو روسیه در امریکا و کشورهای اروپا و آسیا به طور گسترده به جاسوسی کامپیوتری مشغول است. در این باره شرکت امنیتی کامپیوتری فنلاندیا با نام اف سکیور 17 سپتامبر گزارش خود را به نشر رسانده است. در این گزارش هشدار داده شده است که یک گروه خوب مجهز دزدان اینترنتی با نام The Dukes یا اشرافزاده ها برای حکومت روسیه جاسوسی میکنند. در گزارش همچنین آمده است که در دوام 7 سال اخیر این گروه در سراسر جهان حمله های گسترده انجام داده است. دزدان اینترنتی ویروس های نادر و وسیله های دیگر را به کار برده معلومات را از شبکه های اینترنتی میربایند. ارتش پاکستان میگوید که 18 سپتامبر طالبان این کشور در داخل مسجد در پایگاه نظامی نزدیک شهر پیشاور در حمله 16 نفر نمازگزار را کشتند. نظامیان میگویند که طالبان به مسجد داخلی پایگاه در آمدند و 16 نفر را تیرباران کردند. جنرال آسیم سلیم بجوا سخنگوی ارتش گفت که بعد از خونریزی زیاد این حمله را نظامیان برگرداندند. در آتش جوابی 13 حمله کننده به قتل رسیده اند. در این حمله یک افسر نظامی نیز کشته شده است. روسیه به نقشه گرفته است که با حکومت تاجیکستان قرارداد درباره ریادمیسیا را امضا کند. قرارداد ریادمیسیا درباره فرستادن مهاجران از حساب کشور خود شهروندان است که در کشور میزبان قانونها را رعایت نمی کنند. اگر این قرارداد امضا شود، در آن صورت مهاجران قانون شکن از حساب تاجیکستان از روسیه دپورت می شوند. با دستور حکومت روسیه پیشنویس این قرارداد و پروتکل اجرای آن آماده شده است. کاخ سفید یک زنی ایرانی تبار امریکا را مسئول گلارایی کاخ سفید انتخاب کرده است. مسئول گلارایی در کاخ سفید سمت است یا وظیفه است و هدیه روشن غفاریان را به این مقام میشل اوباما خانم اول امریکا انتخاب کرده است. خانم هدیه در تهران به دنیا آمده است و در کالیفرنیا امریکا به کمال رسیده است و بعد از انقلاب سال 1979 ایران با خانواده‌اش به امریکا مهاجرت کرد و به گل فروشی مشغول شد. گلهای حولی خانواده اشان را می فروخت. بعدتر هدیه در آرایش جشنها با گلها شرکت جست و تدریجن به آرایشگری کسبی گلها تبدیل یافت و بیشتر از 1000 مراسم رسمی را گل آرایی کرده است. و گرزنداز مشهوری تاجیک دلشاد نظرف در دو مسابقه پرنفوذ بین المللی از سلسله IAAF Hammerthrow Challenge در ایتالیا و لهستان صاحب یک مدال نقره و یک مدال برنجی گردید. وی نخست در شهر ریتی ایتالیا با نتیجه 75 متر و 98 سانتی متر برای جای دوم با مدال نقره سرفراز گشت. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. جسد جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان و گروه همراهانش در یکی از سردخانه های شهر دوشنبه توسط خویشاوندانشان شناسایی شد. حکومت روسیه پیشنویسی قرارداد درباره ریادمیسیا با تاجیکستان را به تصویب رساند و می‌خواهد این قرارداد را با جانبی تاجیکستان امضا کند. و روحانی 63 ساله از دهه بردیکآباد شغنان شب گذشته از تیر افراد نامعلوم جراحت برداشت. برنامه رو با گزارش ها ادامه می دهیم. 18 سپتامبر جسد جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان و گروه همراهانش که در جریان عملیات نظامی در دره رامید کشته شدند در یکی از سردخانه های شهر دوشنبه توسط خویشاوندانشان شناسایی شد. گرچه بعضی جسدها به صاحبانشان برگردانیده شد، تا حال معلوم نیست که آیا جسد نظرزاده نیز به خویشاوندانش داده می شود یا خیر. همکاری ما زرنگیز نوروزشاه در گزارش خود میگوید این جسدها را تا زمانی به خاک سپردن کارمندان پلیس همراهی خواهند کرد.
خویشاوندان و هم مقامات حفظ حقوق در میان جسدهای اعضای گروه مصالح روز 18 سپتامبر هویت نظام و سلیم نظرفها دو برادر عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان را در یک سردخانه شهر دوشنبه شناسایی کردند. این جسدها در میان 24 جسدی بعد انجام عملیات نظامی در ایرومید به سردخانه انتقال یافته قرار دارند. در همین سردخانه شاهدان جسد جنرال نظرزاده را هم دیدند. مقامات به خویشاوندان اجازه بردن جسدهای اعضای احتمالی گروه مصالح را داده، ولی هنوز معلوم نیست که جسد اعضای اویله جنرال و خودی او داده می شود. منابع رادیوی آزادی می گویند جسدها به خانه های این افراد برده نمی شوند، بلکه از سردخانه مستقیما به گورستان برده خواهند شد. این شرط بوده است که قبل از سپردن جسدها به نزدیکان آنها در میان گذاشته شده است. جسدها را تا گورستان همچنین کارمندان پلیس همراهی خواهند کرد. هنوز معلوم نیست که آیا سرنوشت دو پسر کلونی جنرال نظرزاده بختیار و محمد چی شده است. بر طبق اطلاعی رسمی روز 4 سپتامبر آنها به طرفداران پدر خود همراه شدند. علیدین عبدالرحیم رحیموف یک ساکن دوشنبه که برای بردن جسد خویشاوندانش به مرده‌خانه شفاخانه ملی به نام کامل توجیف یا معصوم به امید گرداک آمده بود، در صحبت با خبرنگاران رادیوی آزادی گفت که در داخل سردخانه جسد جنرال عبدالحلیم نظرزاده را دیده است. این مرد گفت که 24 جسد پهلوی هم با نام و نسب گذاشته شدند و در میان آنها او جسد جنرال را هم شناخته است. اهل دین عبدالرحیموف گفت از میان خویشاوندان او در این حادثه ها یک بار 3 نفر کشته شدند: عبدالله پیروف، دلشاد پیروف و امید میرزایی. عبدالرحیموف گفت که از پرزیدنت سپاسگزار است که بعد از 10 روزی کشته شدن این نفران نهایت بعد از ظهر 16 سپتامبر برایشان گفتند که برای بردن مرده ها اجازت شده است.
مردیکار بود طرف روسیه می رفت، میرزای دیرشاد چند مردیکار طرف روسیه می رفت می آمد، همجا در همه صورت خورده همه خیلی آدم ها شدن گیشتن بردن شدن.
عبدالرحیموف در پاسخ به سوال های خبرنگاران آزادی از این خویشاوندانش خودش همچون افرادی گمراه نام برد که به طرفداری جنرال نظرزاده پیوستند. انتظار می‌رود که امروز جسد خودی عبدالحلیم نظرزاده هم به نزدیکانشان سپرده می‌شود. یک تن از نزدیکان عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم روز 18 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت آنها دیروز برای گرفتن جسد مراجعه کرده بودند، ولی مقامات برایشان وعده دادند که پس از نصف روزی امروز جسد برایشان داده می‌شود. مقامات رسمی نیز می‌گویند تمام تشخیص‌های سودی طبی در این جسدها انجام شده است و دیگر برای دفن کردن به نزدیکانشان سپرده خواهند شد. اما با گفته مقامات میان کشته شده‌ها یک جسد وجود دارد که تا هنوز هویتش شناخته نشده است و با احتمال زیاد آن نفر تاجیک نیست. این نفری که به تاجیکان مانند است، چهره سیاه‌گونه دارد و رویش هم هنگام حمله آسیب ندیده است. مقامات انتظامی تاجیکستان روز 16 سپتامبر از پایان عملیات نظامی علیه معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان جنرال مایور عبدالحلیم نظرزاده و شریکانش خبر دادند. طبق اطلاع رسمی مرحله اخیر این عملیات در موضع گوسکوی در ایرومیت واقع در 110 کیلومتری شهر وحدت صورت گرفت. با گفته مقامات وزارت امور داخلی در روز نهایی عملیات 16 سپتامبر کوشش های گفتوشنید و مایل ساختن جنگیان به تسلیم شوی نتیجه نداد و ضمن آتش جوابی رهبران این گروه حاجی حلیم نظرزاده، ایشان جنید عمرف و 10 نفر همراهانشان کشته شدند. در نتیجه عملیات 12 روزه نیروهای حفظ حقوق بر ضد گروه مصالح جنرال عبدالحلیم نظرزاده 139 گمانبر بازداشت شده است. این منبع میگوید که نسبت 100 نفری آنها پرونده جنایی باز شده، تفتیشات پیشکی شروع شده است. در میان نیروهای حکومتی از روز اول حادثه 4 تا 16 سپتامبر 14 نفر از جمله فرمانده گروه ضد تروریستی کمیته دولتی امنیت ملی رستم امکیف کشته شدند. شماری کشته شده ها در میان مصالحان 27 نفر گفته می شود. وزارت میگوید که با کمک اهالی محلی در جریان عملیات 4 16 سپتامبر در دره رومیت 28 عضو گروه مصالح بازداشت شده، 11 گمانبر دیگر اختیاراً خود را به دست مقامات سپردند. عملیات نیروهای حکومتی تاجیکستان علیه افراد مصالح در دره رومیت روز 4 سپتامبر شروع شد. صبح آن روز گروه مصالح به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت و پستگاه پلیس در شهر دوشنبه حمله کرده 9 خادم حفظ حقوق را کشتند. مقامات مسئولیت این حمله ها را بر دوش افراد مربوط به جنرال و معاون سابق وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده واگذار کردند. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را برای جستجوی بین المللی به اینترپول یا پلیس بین المللی می فرستد. این در حالی است که 13 نفر اعضای رهبری و فعالان این حزب 2 روز پیش بازداشت شده بودند. همکار ما مومن احمدی در شهر دوشنبه در این باره جزئیات بیشتری دارد.
مقامات تاجیک میگویند که سندهای لازم را برای جستجوی بین المللی محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تهیه میکنند. یک منبع از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 18 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت حالا این سندها با دلایل‌های باوری بخش که دست داشتن محی‌الدین کبیری را در جنایت ثابت میکند در حال آماده شدن است. او گفت با ارسال این سندها تاجیکستان از اینترپل، پلیس بین المللی و پلیس کشورهایی که احتمالاً محی‌الدین کبیری آنجا به سر میبرد درخواست بازداشت و استرداد او را میکنند. این منبع از شرح بیشتر این موضوع خودداری کرد و دقیق نگفت که محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر اساس کدام ماده کدکس جنایتی تاجیکستان گمانبر دانسته می شود. اما روز 17 سپتامبر با نشر یک اظهارات دادستانی کلی تاجیکستان او را در دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر مدافع تاجیکستان عیبدار دانسته بود. در این اظهارات از جمله آمده است معین کرده شده است که نظرزاده عبدالحلیم میرزا طی سالهای اخیر با مقصد عملی نمودن کردارهای جنایتی خود با دستور و رهبری بی‌واسطه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری بیش از 20 گروه خردی جنایتی تشکیل نموده آنها را بی‌واسطه رهبری می‌نمود. تصمیم آخرین درباره هجوم‌های مسلحانه دوره ماه آگوست سال 2015 صورت گرفته با این مقصد توسط فوندهای بانو خیریوی دایره‌های معین کشورهای خارجی مبلغ‌های کلونی پولی وارد شده است. محی‌الدین کبیری روز 17 سپتامبر در واکنش به این اظهارات دادستانی کلی تاجیکستان گفت که من این اتهامات را کاملا رد می‌کنم.
او گفت من و حزب من با این حوادث ارتباط نداریم. دادستانی کل هنوز از این پیش علیه من با موردهای ساخته اقتصادی پرونده آماده کرده بود. برای اینکه مرا تحت جستجوی بین المللی قرار بدهند با آنها لازم است تا ما را با آشوبی که با ما یگان رابطه ندارد بپیوندانند. این هم در حالی است که شب 16 به 17 سپتامبر 13 تن از عضو بلندپایه حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان بازداشت شدند که میان آنها دو معاون آقای کبیری نیز هستند. دادستانی کل آنها را نیز در همراهی با گروه نظرزاده رسما عیبدار اعلام کرد. عملیات ضد گروه حاجی حلیم که 12 روز ادامه کرد در پی دو حمله مسلحانه صبح 4 سپتامبر به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت و به یک پاسگاه میلیسا در محله گردش فرودگاه دوشنبه که در مجموع 9 تن از نیروهای میلیسا را کشته بر جای گذاشت آغاز یافت. مقامات مسئولیت تهیه و رهبری این حمله ها را به دوش معاون وزیر دفاع جنرال مایور عبدالحلیم نظرزاده گذاشت. گفته شد که جنرال نظرزاده با استفاده از مقام از دستگاه مرکزی وزارت دفاع مقدار زیادی سلاح را با خود برده است، ولی بخشی از این تسلیحات را در همان روز اول عملیات در دره رومیت کشف و مصادره کردند. خود همان روز نظرزاده با دلیل بناور صادر کردن جنایت از مقام برکنار کرده شد. هم‌اکنون مقامات میگویند در این همه گیرودارها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز دست دارد، اتهامی که اعضایان حزب نهضت اسلام کاملا رد میکنند. مؤمن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که میخواهد رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به جستجوی اینترپل دهد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. حکومت روسیه پیشنویسی قرارداد درباره ریادمیسیا با تاجیکستان را به تصویب رسانده است و می خواهد این قرارداد را با جانب تاجیکستان امضا کند. در این باره حکومت روسیه در تارنمای خود خبری را به نشر رسانده است و گفته است که همراه با قرارداد یک پروتکل درباره اجرای قرارداد نیز تهیه و در کابینه وزیران روسیه به تصویب رسیده است. حکومت روسیه دستور هم صادر کرده است و گفته است که باید در دوام 30 روزی آینده با تاجیکستان در این باره مذاکره انجام بگیرد و قرارداد امضا شود. بر اساس پیشنویسی جانب روسیه، مهاجرانی که در روسیه قانون شکنی میکنند باید در دوام 30 روزی بعد از قانون شکنی با نقلیات هوایی به وطنشان فرستاده شوند. پول انتقال مهاجران از حساب کشوری خود شهروندان است که در روسیه قانونها را رعایت نمیکنند. کشوری مورد نظر البته تاجیکستان است و روسیه به قول میخواهد این قرارداد را خواسته و ناخواسته بر دوش تاجیکستان بار کند. ولی جانبی تاجیکستان به این ماده های قرارداد تا حال رضایت نشان نداده است و امکان دارد که یک هیئت حکومتی 21 سپتامبر به مسکو سفر و این مسئله را با جانب روسیه بررسی کند. عبدالفیض عطایی، سردار دپارتمنت اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و طرح‌ریزی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
جانبی روسیه پیشنهاد میکند، لیکن مثلا قبول منطقی همین قرار ما شکل میبینم که باید هر کشوری که قانون را به تصویب میرساند باید راههای اقتصادی و عمل تطبیق کردن امور هم اندیشد. این البته پیش از همه حساب همون اقتصادی خود همون کشور باید قانون عملی کرده شود.
انتظار می رفت که چنین قرارداد میان تاجیکستان و روسیه در اولهای سال 2011 به امضا رسد و همان وقت نیز جانب روسیه در مطبوعات خود به طور فعال این مسئله را دامن می زد. آن وقت تاجیکستان آشکارا گفته بود که اجرای این قرارداد مبلغ گذاری زیاد را تقاضا می کند و تاجیکستان برای اجرای آن آماده نیست. از جمله انور بابایف، سابق معاون اولی رئیس آژانس دولتی شغل اهالی مالی و مهاجرت تاجیکستان در مذاکرات با جانب روسیه گفته بود که شرایط ریادمیسیا هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ حقوقی برای تاجیکستان موافق نیست. 4 مارس سال 2015 یعنی سال جاری در جریان بازدید قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان از مسکو، روسیه تهیه و امضای این قرارداد را با جانب تاجیکستان مطرح کرده بود. چون این به نظر می رسد که تاجیکستان تا حال موضع‌گیری خود را حفظ کرده است. عبدالفیض عطایی چنین می گوید.
البته وقتی که هر یک لایحه و هر یک قانون در محاکمه می افتد، همه جنبه های آن مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. لیکن اگر جنبی همون روسیه هم اگر از حساب همون جریمه های پنگوسته که در اونجا وارد می شوند، یک مبلغ معین برای تطبیق آنها به جانب تاجیکستان اگر ارسال کند، شاید عملی کردنش اونقدر مشکلی نباشد.
تاجیکستان خوب می‌داند که در صورت امضای این قرارداد دست روسیه برای استرداد یا دپورت مهاجران کاری تاجیک از روسیه باز می‌شود و برای این کار روسیه حقوقی بیشتر هم پیدا خواهد کرد. طبق این قرارداد جانب روسیه یعنی نهادهای مربوطه مهاجرتی روسیه فهرست مهاجران غیر قانونی را تهیه می‌کنند و به نهادهای زیدخل تاجیکستان می‌فرستند. نهادهای زیدخل تاجیکستان یعنی خدمات مهاجرتی تاجیکستان آنها را از قلمرو روسیه به وطن باز می‌گردانند. تاجیکستان باید برای بازگرداندن این گونه مهاجران از بودجه خود مبلغی را اختصاص دهد. تاجیکستان تا حال با هیچ کشور قرارداد ریادمیسیا ندارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
روحانی 63 ساله از دهه بردیکاباد ناحیه شغنان از تیر افراد نامعلوم جراحت برداشته است. دادستانی شغنان با تحقیق حمله مسلحانه به این ملای روستای بردیکاباد شروع کرده است و بیانات خودی جبر دیده را نیز گرفته است. در این باره همکارم شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
آزادبیک اسمتبیکوف روحانی 63 ساله سکنی دهه بردیکاباد ناحیه شغنان شب 17 سپتامبر از تیر افراد نامعلوم در منزل زیستش جراحت برداشته است. شاهدان به رادیو آزادی قصه کردند که این حادثه ساعت 9 بعدی شب گذشته در صحن منزل زیست این روحانی رخ داده است. فعلا دادستانی شغنان به تحقیق حمله مسلحانه شروع کرده بیانات خود جبر دیده را هم گرفته است. به نقل همدیگان آزادبیک اسمتبیکوف شام دیروز افراد ناشناس از این روحانی نخست گوگرد پرسیدند و وقتی او میخواست برایشان گوگرد دهد به سویش سه تیر کشودند. تیر به ستون مراد دست و شوشی این مرد رسیده است. یک سکین این دهه که خود را اسماعیل معرفی کرد گفت
علاقه توریک بود. وقتی که منتفق تاورد کنی نبرویا یا چند تن آدم های ناشناس پیشش آمدن برای گوگرد پرسیدند. در این وقت او را پراندن. وقتی که او را پراندن ایران ماشین های فول را ببشتن. ایده چندین مردم صدای تیر را نشنید. منتفق خودش تو خونه رسید. پسرش را گفت که من را بلنیسه برین که من را پراندن. او را به بلنیسه مرکزی خورو بودم.
شبانگو اسمتبیکوف را گروهی از طبیبان خارجی که در بیمارستان شهر خوروغ بودند جراحی کردند. یک طبیب این بیمارخانه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نیمه دومی روز 18 سپتامبر حالت اسمتبیکوف معتدل شد و به زندگیش خطر تهدید نمی‌کند. با او علاقه نمایندگان دادستانی هم صحبت کرده شهری حادثه را پرسیدند، اما گفته می‌شود تا کنون در این رابطه کسی بازداشت نشده است. ساکنان دهه بردیکاباد میگویند منزل این روحانی در نزدیکی راه ماشینگارد قرار دارد و اکثر وقت این اطراف از صدای ماشین های راه گذر شلوغ است. از همین خاطر همسایه های نزدیک هم میگویند که صدای تیری افرادی حملگر را نشنیدند. در همین حال یکی از دیگر هم دهگان این ملو که از بردن نامش خودداری کرد گفت با این همه تا هنوز معلوم نیست که افراد حملگر کی بودند، سبب دست به این چنین زدن آنها چی بود و تا کجا این حادثه با فعالیت های اسمتبیکوف که ملای محلی است ارتباط میگیرد. با گفته ساکنان روستا اسمتبیکوف گاهو با علم و عمل هم مشغول بود و حالا بعضی به این فکرند که حملگران میتوانند مشتریان او باشند که انتظاراتشان از دعاهای او برآورده نشده است. ضمناً در دو ماه اخیر این دومین حادثه در ولایت بدخشان است که ساکنان ملکی
برای انجام دادن جنایت از سلاح استفاده بردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 1 آگوست سال جاری در پی تیرپرانی مرگبار در نویه روشان ولایت بدخشان 9 ساکنان این منطقه را بازداشت کرده بود. آنها در کشتاری به دولت کیمینوف ساکن 20 ساله نویه روشان و دانشجوی سال دوم دانشکده تربیت جسمانی عیبدار می شدند. کشتاری به دولت شب 29 ایول بعد از آن صورت گرفت که او و 8 تن از دوستان و همراهانش در نزد بینای تاجیک تلکوم روشان راننده خودروی تمغه لند کروزر اسرد یعقوب را لاتوکوب نمودند. یعقوب ضرر جسمانی برداشته رفته از خانه استقامتیش تپونچه تمغه مکارف را که غیر قانونی نگاه می داشت گرفته به طرف جوانان حملگر تیر خالی میکند. در نتیجه به دولت کیمینوف از قسمت سرش جراحات وزنین برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودند در او به هلاکت رسیده بود. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
زنهای صاحبکاری تاجیک در ولایت سوه میگویند راه آنها برای تشکیل کارخانه های خصوصی به مبلغ کلان و یاری به اصطلاح تقاضا ساده و هموار نیست. آنها تفتیش زیادی مقامات انداز و مقامات انتظامی را برای خود مشکل میدانند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان معصوم محمد رجب از خوجند.
فاطمه یک زنی صاحبکار از خوجند است که آرزو دارد صاحبی کارخانه خود گردد و درآمد به دست دارد و در زندگی دست نگری شوهر نباشد. وی سال گذشته به پرورش گلهای آرایشی شروع کرده مغازه گلفروشی خورده را باز کرده بود. فاطمه میگوید ولی تفتیش های پیاپی مقامات و اندازبندی زیاد دلش را از صاحبکاری سرد نمود و بعد یک سال کار مجبور شد کارخانه اش را ببندد.
بعضی وقت میشد که ما مثلا پسریدنیچسکی اسلوگی میکنیم باید در خود خودمون نالوک سپاریم. بود نپریمه و 100,000 به عبارات کدیم لیکن وی 100,000 پولی ما نیه. 100,000 موجود 10,000 پولی ما. نالوک ازر همه خیال تشکیل شده که ما باید که همه 100,000 نالوک سپاریم.
خانم فاطمه میگوید از این گونه بحث ها و گرفتاری های زیاد به بیماری سردرد پیچید و برای موقت از کار کنار رفت و میگوید حالا میخواهد با تأسیس کارخانه شیرینی پزی فعالیت صاحبکاری را از سر گیرد ولی به قرب شوی پول سامانی در برابر اسعار خارجی دستی او را باز میدارد. با گفته مصاحبم در حال حاضر برای یک زنی عادی میانه حال تاجیک تأسیس کارخانه خردی استحصالی خود ساده و آسان نیست. این مصاحبم میگوید در تاجیکستان عمدتاً زنان یا دختران منصبداران بلند پایه و یا صاحب سرمایه بزرگ دست و راه های باز برای تأسیس کارخانه های خصوصی خود و راه اندازی تجارت و استحصالات دارند. چون که با یک اشاره منصبداران بلند پایه مانع های کاغذ بازی و رشوه خواهی برطرف می شود و مقامات تفتیشاتی هم راه کارخانه خصوصی را فراموش می کنند. برعکس خانم فاطمه، تهمینه کریمه و رهبر شرکت آزره در خوجند فعالیت کارخانه اش را تحت رهنمایی برنامه اتحادیه ملی زنهای صاحبکاری تاجیکستان در سمت دستگیری صاحبکاری زنان بر راه مانده است. کارگاه خانم کریمه و سال سیوم فعال است و کارگرانش زنان خانه‌کارند و جلدهای بالشت با نقش و نگار ملی روجاها و گلدوزی‌های ملی می‌دوزند. خانم کریمه میگوید هرچند محصولات کارگاهش خریدار دارد اما پولی که به دست می‌آورند عمدتاً به دستمزد کارگران مصرف می‌شود. به گفته خانم کریمه و کشادن این گونه کارخانه خردی دوزندگی ملی در تاجیکستان اصلاً کار چندان دشواری نیست اما به دست آوردن درآمدی زیاد مشکل است.
مدامی که شما کارگر میگیرید شما باید که 1% 13% 25% انداز سپورید جمع و جمع این 39% میشه از معاش. ما همکاری میکنیم با زنانی که در دهات زندگی میکنن. اگر که از معاش آنها ما این فویز ها رو داریم اگر بسیاری آن از آنها راضی نمیشوند، قریب که نصف معاش آنها رو میگیرد.
به عقیده مصاحبم اگر دولت به زنهای خانه‌کار که به هنرهای ملی مشغولند سبوکی های در انداز سپاری تعیین کند تعداد چنین کارگاه ها و زنهای صاحب جای کار زیاد خواهد شد. در حال حاضر بین حدود 2 میلیون ساکن ولایت سوغ که تقریبا نیم آنها زنان و دختران هستند زنهای صاحبکار صاحب شرکت و مؤسسه و کارخانه های خود انگشت شمار به نظر می رسند. اتحادیه ملی زنهای صاحبکار تاجیکستان که فعالیتش عمدتاً منطقه شمالی تاجیکستان را فرا میگیرد، تنها حدود 2000 زنهای صاحبکاری سعودی را به هم میآورد که در راه اندازی صاحبکاری خرد و میانه موفق شدند. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان از خوجند، نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.